مرد مبتکر، اثر خسرو شاهانی. من و جمال سالها بود با هم دوست بودیم و بیشتر اوقاتمون با هم میگذشت. یکی از خصوصیات اخلاقی جمال این بود که از تقلید بدش میومد. میگفت من باید مبتکر باشم نه مقلد. میخوام تو زندگی با ابتکارهای شخصی تو این مملکت رکورد ثروت رو بزنم. گاهی اوقات که تو همین زمینه‌ها صحبت می‌کردیم به جمال میگفتم که ابتکار چیز خوبیه. تاریخ هم نشون داده که بیشتر مردای موفق و ثروتمندای جهان از راه ابتکار به یه جای رسیدن. ولی فقط ابتکار کافی نیست. خیلی چیزای دیگه هم باید از قبیل پشتوانه، همکار خوب، پشت هم اندازی، زرنگی، چاپلوسی، تملق، تصادف، شانس، اینجور چیزا هم لازم داری. آقا جمال معتقد بود که نخیر، وقتی ابتکار باشه بقیه‌اش حرف مفته و اونم از نعمت ابتکار به حد کافی برخورداره. زد و بابای آقا جمال دور از جون همتون مرد و حدود 40-50 هزار تومان پول نقد و چندین دکون و خونه و از این جور چیزا به جمال ارث رسید. گرفتاری‌های زندگی و کارهای روزانه کم کم بین من و جمال جدایی انداخت. ولی نه از اون جدایی‌هایی که اصلاً همدیگر رو نبینیم. گهگاهی هفته‌ای، ماهی، دو ماهی یه بار همدیگر رو بر حسب تصادف یا طبق قرار قبلی می‌دیدیم. 3-4 ماهی که از فوت بابای جمال گذشته بود، یه روز جمال تو خیابون دیدم و از حال و احوالش پرسیدم. به هم گفت مشغول طرح یه نقشه ابتکاری خودم هستم و به زودی خواهی دید که آقا جمال رکورد ثروت رو میزنه. گفتم اون خونه ها و مغازه هایی که بهت به ارث رسیده چی کار کردی؟ گفت همه رو به پول نزدیک کردم و به تدریج میخوام نقشه های ابتکاریمو یکی بعد از دیگری به مرحله عمل در بیارم. خوشحال شدم. گفتم انشالله که موفق باشی. میخواستی یکم از این پولا رو هم بندازی تو بازار و قالی بخری و بفروشی. کم کم اینجوری پولت هم زیاد میشد دیگه. حرفمو قطع کرد و یه شونه بالا انداخت و گفت به، تو فکر میکنی من اهل تقلیدم؟ اینجور کارا رو که هر دلال و بازاری هم میتونه انجام بده. کاری که من میخوام بهش دست بزنم باید بکر و 100% ابتکاری باشه. 2-3 ماه بعد آقا جمال رو دیدم و از حال احوالش جویا شدم. دست منو گرفت و گفت میخوام نظرتو درباره یه نقشه‌ای که دارم بدونم. گفتم چی هست این نقشت؟ گفت جمعیت دنیا چقدره؟ گفتم اینجوری که میگن حدود 4 میلیارد نفر. یه لبخند رضایتی رو لبای آقا جمال نشست و گفت از این 4 میلیارد نفر اگه فقط 2 میلیون نفرشون موقعی که دارن راه میرن تو جاهایی که آب ریخته شده و تر شده زمین بخورن و خشتکشون تر بشه چطوری خوشکش میکنن؟ یه نگاهی به قیافه آقا جمال کردم و پس کلم و با ناخونم خاروندم و گفتم والا شلوارشون رو تو آفتاب رو تناب میندازن تا خشتکش خوش بشه دیگه. یه لبخند تمسخرآمیز زد و گفت آخه مرد حسابی، تو خیابون که تناب نیست. به فرض اینکه تنابم باشه چطوری بنده خدای زمین خورده جلوی مردم شلوارشو از پاش بیرون بیاره و رو تناب بندازه تا خوش بشه؟ دیدم حرفش حرف حسابه. گفتم والا راه دیگه به نظرم نمیرسه. گفت آها، گوش کن، من در حدود 20 هزار تومن به کارخونه ساچمه سازی سفارش دادم که برام ساچمه های ریز و درشت بسازه. اینا رو بسته‌بندی میکنم، داخل و خارج کشور میفروشم، مردم این ساچمه های خشتک خوشکنی رو میخرن، همیشه هم همراهشون دارن. وقتی رسیدم به یه جایی که خیس و در اثر لیز خوردگی زمین خوردن و خشتک شلوارشون خیس شد، بلند میشن، پشت به آفتاب وای میسن، ساچمه‌های خشتک خشک‌کنی رو میریزن جلوشون، بعد خم میشن و به بهانه ساچمه جمع کردن ساچمه‌ها رو دونه دونه از رو زمین برمی‌دارن و در طول این مدت آفتاب و حرارت خورشید از پشت سر به خشتکشون میتابه و اون خشتک رو خشک می‌کنه. چطوره؟ یه نگاهی به قیافه مبتکرش انداختم و گفتم خیلی هم خوبه، چه بدی داره؟ ولی به نظر من باید این ابتکارتو زود ثبت کنی که دیگرون از چنگ در نیارن. بهم گفت همون روز اول همین کارو کردم. گفتم عقل کردی. حیفه که این ابتکارتو دیگرون بدزدن. آخه وضع مملکت ما که میدونی حسابی کتاب درستی نداره. 3-4 ماهی گذشت. ولی اصلا از فکر آقا جمال و ابتکار و اختراع ساچمه‌های خشتک خوشکنیش بیرون نمیومدم. یه روز به صرافت افتادم که یه سری بهش بزنم و ببینم چیکار کرده و تا به حال چند تا خشتک خوش کرده. وقتی وارد اتاقش شدم دیدم آقا جمال پشت میزش نشسته و سرشو بین دوتا دستش گرفته و فکر میکنه. سلام کردم و کنار دستش نشستم و از حال احوالش و ساچمه‌های خشتک خوشکنیش پرسیدم. گفت والا رقبا نذاشتن، همین که فهمیدم من دست به چه ابتکاری زدم برام کارشکنی کردن و نذاشتن ساچمه‌هام فروش بره. از ترس ابتکار من مغازه‌دارا هم جلو مغازه‌شون آپاشی نکردن. تو هم البته اون روز به من گفتی مواظب کارم باشم. خب عیبی نداره، هر شکستی یه تجربه‌ایه، اما من بالاخره رکورد ثروتو میزنم. گفتم خب بله دیگه، همینطوریه که میگی. حالا ابتکار تازه‌ای نداری؟ یه لبخندی زد و یه شونه‌ای بالا انداخت که تو بمیری دست به یه ابتکاری زدم که هیچ کس تا حالا به فکرش هم نبوده. پرسیدم چیکار کردی؟ جواب داد 20 هزار متر زمین تو ساحل دریا خریدم که به زودی این زمینا چندین میلیون متر میشه. حساب کن اگه اونو فقط متر 1 تومن از من بخرن چند میلیون تومن میشه. گفتم این شد، بالاخره زمین ترقی میکنه، آینده داره. میتونی تو اون زمین خونه بسازی، باغ بسازی. حرفمو قطع کرد که نه بابا، تو نمیفهمی. میدونی چه جور زمینی خریدم؟ گفتم نه. گفت یه زمینی به طول 10,000 متر لب دریا و به عرض 2 متر خریدم. گفتم آخه چرا؟ رو چه حسابی؟ تو زمینی که 10,000 متر طول و 2 متر عرض داشته باشه که نمیشه کاری کرد. این زمین چه ترقی داره حالا؟ مگه میخوای لب دریا جاده بکشی؟ گفت آها، تو روزنامه میخونی؟ بهش گفتم که بعضی وقتا. یه قیافه فاتحانه‌ای به خودش گرفت و گفت دانشمندا اعلام کردن که سالی 10 سانتی متر آب دریا عقب نشینی میکنه. حالا تو حساب کن. اگه آب دریا همینطوری عقب بشینه چند میلیون متر به زمین من اضافه میشه؟ چون تو سند قید شده که زمین من از سه طرف به خشکی و از یه طرف به آب دریا محدود شده. هر چی آب دریا بیشتر عقب بشینه به نفع منه. زمینای ساحلی منم از جهت عرض وسعت پیدا میکنه. خوب که تو قیافش دقیق شدم دیدم نه خیر، مصممه که رکورد ثروتو بزنه. گفتم پس میخواست جوانه به کارو در نظر بگیری و محکم کاریای لازمو بکنی. ممکنه که رقیبات از اون طرف آب تو دریا ول کنن و زمینای تو سرش بخوره. بهم گفت نه، خاطر جمع باش، حساب همه جاشو کردم. منتها این کار مربوط به آینده است، اوایلش بعدن نصیب من میشه. حالا همزمان دست به یه ابتکار دیگه هم زدم که تو بمیری تا 2 سال دیگه خواهی دید که من رکورد ثروتو میزنم. حالا ببین چیکار کردم. اصلا کار به مردم شهرستانا نداریم. همین جمعیت تهران چقدره؟ گفتم در حدود 2 میلیون خورده ای. خب روزی چند هزار تا ماهی تو این شهر مصرف بشه خوبه؟ خب 100,000 تا. یه لبخندی رو لبای آقا جمال نشست و یه تک سرفه‌ای کرد که تازه 2 میلیون نفر دیگه هم ماهی ندارن که بخورن. خب حالا بگو ببینم قیمت ماهی سفید چنده؟ گفتم بین 20 تا 25 تومن. خب حالا تو حساب کن که اگه روزی 500,000 تا ماهی من تهیه کنم و از قرار دونه‌ای 5 تومن، 25 تومن هم نه، همون 5 تومن بفروشم، در روز چقدر دارم؟ هول و هوش 2,500,000 تومن. خب یه ماهش چقدر میشه؟ 75 میلیون تومن. 10 ماهش رو حساب کن، 750 میلیون تومن. آقا جمال از پشت میزش بلند شد و یه بشکنی زد که دیدی؟ من 10 ماه دیگه رکورد ثروت رو میزنم تو این مملکت. پرسیدم خب آقا جمال جون، این همه ماهی سفید رو از کجا میاری؟ گفت فکر اونجاشم کردم. تو که میدونی ماهی سفید تو آب بارون بهتر و زودتر رشد میکنه تا رودخونه و دریا. گفتم آره منم شنیدم. گفت آها، من در حدود 150,000 متر زمین تو کویر قم از قرار متری 2 قرون خریدم که سند مالکیت دارم. یه عده کارگرم تو این زمین ریختم که همین الان مشغول خاکبرداری هستن تا اون زمین رو تبدیلش کنم به یه دریاچه بزرگ. دریاچه که آماده شد تو زمستون و بهار از آب بارون پر میشه. 1 میلیون تخم ماهی هم که تو این دریاچه بریزم، هر یه دونه ماهی ماده 1 میلیون تخم بریزه چند میلیون میشه؟ گفتم 1 میلیارد. گفت حالا این ماهی‌ها رو از قرار دونه 5 تومن حساب کن. یه خورده بغل بینیمو که به خارش افتاده بود خاروندم و گفتم نه، به این ترتیب تو زودتر از 10 ماه رکورد ثروتو میشکنی، ولی مواظب باش رقبا برات کارشکنی نکنن. یهو دیدی سمی مرگ موشی چیزی ریختن تو این دریاچه و ماهیات مردن. گفت به جان تو، حساب همه جاشو کردم، این دفعه از اون دفعه نیست. دور استخر سیم خاردار میکشم، قدم به قدم نگهبان میذارم. فکر کردی به همین سادگی میذارم رقبا ماهیامو از بین ببرن و مثل ماجرای ساچمای خشتک خوشکنی برام کارشکنی کنن؟ گفتم باریکلا، کار از محکم کاری عیب نمیکنه. احتیاط کن چون مردم حسودن و بخیلن، نمیخوان کسی ترقی بکنه. گفت خاطر جمع باش، حساب همه جای کارو کردم، چنان رکورد ثروتی بزنم که قارون گدای در خونم هم حساب نشه. 7-8 ماهی آقا جمال رو ندیدم. یه روز زنگ تلفن محل کارم صدا کرد و گوشی رو برداشتم. آقا جمال بود. میگفت هر وقت فرصت کردی یه سری به من بزن. پرسیدم وضع دریاچه در چه حاله؟ جواب داد بعدن صحبت میکنیم. آدرس جدید محل کارش رو داد و گوشی رو گذاشت. دلم طاقت نیورد. بعد از ظهر همون روز رفتم محل کار جدید آقا جمال. یه طبقه از یه ساختمون نسبتاً آبرومند و اجاره کرده بود و خودش هم پشت میز کارش نشسته بود. خوشوبشی کردیم و رو صندلی کنار دستش نشستم و اولین سوالی که کردم در مورد دریاچه ماهیش بود. گفت دیدم اون کار خیلی خرج برمی‌داره، بعدش هم بهره برداریش چند سال طول می‌کشه. این بود که از اون کار صرف نظر کردم و دست به یه ابتکار دیگه زدم که زودتر به نتیجه برسم. و تو بمیری این دفعه با یه حساب 2-2 تا 4 تا خواهی دید که ظرف یه ماه رکورد ثروتو می‌زنم. بعد یه نگاهی به چشام کرد و گفت اتاق برای بچه‌ها رو دیدی؟ جواب دادم کدوم برای بچه‌ها؟ نه. اینجا کجاست؟ چه مؤسسه‌ایه؟ گفت کجای کاری مرد؟ پاشو تا نشونت بدم. بلند شدم و آقا جمال منو برد اتاق پهلویی که تقریبا یه نیمه سالن بود. دور تا دور اتاق و میز چیده بود و پشت هر میزم یه دختر خانم خیلی خوشگل و قشنگ نشسته بود که جمعاً 10 نفر میشدن. رو میز جلو دست هر کدومشون هم یه مقدار کتاب و مجله و یه تلفن بود. آقا جمال رو به من کرد و گفت خوب دقت کن تا برات تعریف کنم. گفتم یعنی چه؟ این چه مؤسسه‌ای که 10 تا منشی داره؟ مثل اینکه آقا جمال راست گفته بودا، بالاخره موفق شد بعد از اون همه شکست رکورد ثروت رو بزنه. آقا جمال یه لبخند فاتحانه ای زد و گفت خوب دیدی؟ گفتم آره. گفت مجله و کتابا رو هم دیدی؟ گفتم آره. گفت 10 تا تلفنم که دیدی؟ گفتم اونم آره. گفت بیا بریم تا برات تعریف کنم. به اتفاق آقا جمال دوباره به اتاق اول برگشتیم و آقا جمال یه سیگاری روشن کرد و گفت قبول داری که با این زندگی ماشینی که ما داریم مردم کمتر فرصت مطالعه کردن و کتاب و مجله خوندن دارن؟ گفتم خب آره. گفت آها، در حالی که همه دلشون میخواد روزنامه و کتاب بخونن ولی وقتشو ندارن. مؤسسه من این مشکل رو حل کرده، یعنی اینکه اون 10 تا خانومی که دیدی همین که کار ما روبرا شد، مؤسسه رو به مردم معرفی میکنیم، دست کم 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 که بگیریم ما 30,000 تا مشترک خواهیم داشت که این 30,000 نفر تو خونه هاشون رو تخت خوابشون میخوابن، بعد به مؤسسه من تلفن میکنن که مثلا میخوان یه داستان عشقی یا یه رمان پلیسی گوش کنن. شد؟ گفتم بله شد. ادامه داد منشیای منم برای اونا از پشت تلفن داستان مورد علاقه شون از تو کتاب و مجله پیدا میکنن و میخونن. مشترک منم همون جور که تو اتاقش یا رو مبل نشسته یا رو تخت خوابش دراز کشیده، گوشی تلفن رو میچسبونه به گوشش و ضمن استراحت و چرت زدن با صدای دلنشین منشیای خوش صدای من داستان مورد علاقه‌شو میشنوه تا خوابش ببره. از این ابتکارم خوشت اومد؟ گفتم آره جمال آقا، چرا بدم بیاد؟ آقا جمال یه پک محکمی به سیگارش زد و گفت حالا حساب کن که ما در ماه از هر مشترکمون 30 تومن، یعنی روزی 1 تومن که به هیچ جا برخورد نمی‌کنه بگیریم. در ماه چقدر میشه؟ گفتم 900,000 تومن. یه سالشو حساب کن. زود باش بگو دیگه. 10,800,000 تومن. 10 سالش چقدر میشه؟ 108,000,000 تومن. آها، حالا دیدی که بالاخره من از ساده ترین راه و با یک ابتکار ساده رکورد ثروتو میزنم. داداش من، پول تو این مملکت ریخته، کار هست، اما مردش نیست، مبتکرش نیست، ابتکار نیست، همه دنبال تقلید میرن. گفتم آره آقا جمال واقعا همینطوره، منتها محکم کاری کن. که حرفمو قطع کرد که اوه چجوری هم چهار میخش کردم. یه 5-6 ماهی گذشت و حواس دیدن آقا جمالو کردم. رفتم خونش، دیدم تو اتاقش نشسته و در حدود 30-40 تا قفس پرنده و حیوانات مختلف عین گنجشک و کبوتر و زاغ و کلاغ و شونه به سر و توتی و مرغ عشق و لاشخور و کرکس و گربه و سگ و بچه روبا و از این چیزا دور و برش چیده و خودش هم منقل و وافور گذاشته جلوش و دو زانو پشت منقل نشسته و تریاک میکشه. دودش هم هی میده داخل این قفس حیوانا. پرسیدم اه جمال آقا، باغ وحش باز کردی؟ بساط تریاک کشی دیگه چرا؟ تو که مرد ابتکار بودی، نه تقلید. آقا جمال یه لبخندی زد که تو غافلی داداش، من به این نتیجه رسیدم که باید از نقاط ضعف مردم و روح تنوع طلبی مردم استفاده کرد و رکورد ثروت رو زد. گفتم پس آقا جمال اون مؤسسه قرائت کتاب و مجلات چی شد؟ گفت هیچی بابا ول کن، فقط همون یکی رو کور خوندم. حالا گوش کن. گفتم خب بگو ببینم. گوش میکنم. گفت ببین، مردم دوست دارن که پرنده و چرنده و حیوانات مختلف تو خونه‌شون نگه دارن، ولی مشکل کار اینجاست که حیوونا مخصوصا پرنده ها دیر با صاحبشون انس میشن. همین که در قفسشون باز میمونه بدون توجه به عشق و علاقه و محبت صاحبشون فرار میکنن. من به این فکر افتادم که این پرنده و حیوونا رو دودی کنم بعد به خریدارا بفروشم. پرنده یا حیوان وقتی دودی شد تو خونه پابند میشه، اگرم در قفسش باز بمونه به خاطر اعتیادی که پیدا کرده فرار نمیکنه، اگرم فرار کنه باز همونجا برمیگرده. تو حساب کن که اگه من روزی 100 تا قناری و هر کدومشو فقط دونه 100 تومن بفروشم، روزی چقدر میشه؟ گفتم 10,000 تومن. گفت بقیهشو خودت حساب کن، حالا میبینی که من رکورد ثروتو میزنم یا نه. چیزی نگفتم، یعنی چیزی نداشتم که بگم. از آقا جمال خدافظی کردم و از خونش اومدم بیرون و دیگه آقا جمالو ندیدم تا یه سال پیش. یه سال پیش به فکر افتادم که یه سری بهش بزنم ببینم بالاخره رکورد ثروتو زد یا نه. رفتم خونش، گفتن از اینجا رفته. خوشحال شدم و با خودم گفتم خوب شد بالاخره تفلکی بعد از اون همه شکست موفق شد، حتما رکورد ثروتو زده که از این خونه رفته یه جای بهتر. از یکی دو نفر پرسیدم، آدرسشو نداشتن. بالاخره بقال سر کوچه آدرسشو بهم داد. گفت تو یکی از محله‌های متروک و غیر قابل سکونت زندگی میکنه. گفتم یعنی چه؟ چرا اونجا؟ نکنه خدای نخواسته آقا جمال؟ دیگه بهش فکر نکردم. راه افتادم و پرسون پرسون خونه‌شو پیدا کردم. یه خونه‌ای بود در نهایت بدبختی با یه در سیاه و شکسته بسته. توی یکی از محله‌های متروک گذشت. توی یه اتاق دود زده و تنگ و تاریک که یه پرده چرک مرده رو به عنوان درش استفاده کرده بودن. پرده رو بالا زدم و دیدم آقا جمال روی زیلوی مندرس یهوری افتاده و بساط قلیون و شیره رو هم پهن کرده و داره وافور رو چاق میخونه و میذاره تو دهن یه مرد بدبختر از خودش که کنارش خوابیده بود و به اصطلاح ساقی شده. 5-6 تا مرد مفنگی و زهوار از همه جا در رفتم اطراف آقا جمال به انتظار نوبت چنباتو زده بودن. یه نگاهی به قیافه آقا جمال کردم. یه ریش انبوه نامرتب صورتش رو پوشونده بود. چشاش هم گود افتاده بود. لبای سیاهش هم حکایت از حال و روزش میکرد. سلام کرد. کنارش نشستم و گفتم رفیق، بالاخره چیکار کردی؟ رکورد ثروت رو زدی؟ بهم گفت میبینی که رکورد آوردم. منتها رکورد نکبت.